ساعت 8 شب، من کیوان حسینی هستم و صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. محمد جواد ظریف به خبرنگاران گفت در روزهای آینده به تهران نخواهد رفت. معاون وزیر خارجه ایران میگوید بعضی از اختلافهای کلیدی نیاز به تصمیم وزرای خارجه ایران و 5+1 دارد. و وزیر خارجه بریتانیا میگوید هنوز توافق کامل هسته‌ای به دست نیامده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران صبح پنجشنبه در حالی که برای ضبط یک پیام ویدئویی به بالکن اتاقی در هتلی در وین رفته بود، در پاسخ به خبرنگاران مذاکرات را رو به جلو توصیف کرد. آقای ظریف در پاسخ به خبرنگاران گفت که قصد بازگشت به تهران را ندارد. پیش از این گفته می‌شد که همزمان با بازگشت وزیران اروپایی به کشورهایشان، وزیر خارجه ایران هم به تهران سفر می‌کند و بعد از 2 روز به وین باز خواهد گشت. همزمان به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به محل مذاکرات، مجید تخت‌روانچی معاون وزیر امور خارجه ایران به خبرنگاران ایرانی حاضر در وین گفت که کار در سطح کارشناسی تقریبا به پایان رسیده و اکنون معاونان دو طرف مشغول مذاکره هستند. او همچنین گفت شاید 1-2 موضوع باقی مانده احتیاج به تصمیم وزرای خارجه 5+1 و ایران داشته باشد. آقای تخت‌روانچی با تاکید دوباره بر موضع ایران گفت تحریم‌های مالی و اقتصادی باید در روز ابتدایی اجرای توافق از سوی طرفین به طور کامل رفع شوند. ایران بارها تاکید کرده خواستار رفع تحریم‌ها بلافاصله پس از دستیابی به توافق است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای تخت‌روانچی همچنین گفته که مذاکرات در مرحله بسیار فشرده قرار دارد و نمی‌داند که چه روزی به اتمام می‌رسد. ضمن اینکه فلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا روز پنجشنبه گفت هنوز توافق کامل هسته‌ای به دست نیامده، اما تاکید کرد که کار برای رسیدن به توافق ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای هاموند که صبح پنجشنبه برای دیدار با جان کری وزیر خارجه آمریکا وارد وین شد، همچنین گفت کار ادامه دارد و وزرای خارجه 5+1 در روزهای آینده به وین رفت و آمد خواهند داشت تا این مذاکرات را به نتیجه برسانند. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صبح روز پنجشنبه با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در تهران دیدار کرد. آقای شمخانی در این دیدار بر اراده قاطع ایران برای دستیابی به توافق هسته‌ای تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای آمانو قرار است در ادامه سفرش به تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و چند مقام ارشد ایرانی دیدار کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با انتشار بیانیه‌ای تسریع روند توافق هسته‌ای و حل مسائل باقی مانده را از اهداف سفر یوکیو آمانو به ایران اعلام کرده است. این آژانس در گزارشی تازه اعلام کرده ایران به یکی از مهمترین شروط توافق اولیه هسته‌ای بر سر کاهش چشمگیر ذخایر اورانیوم غنی شده خود عمل کرده است. علی شمخانی از جمله افرادی بود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار مصاحبه با آنها درباره برنامه هسته‌ای ایران بود. مقام‌های تونس می‌گویند 12 نفر را در ارتباط با کشتار در هتلی در شهر ساحلی سوسه دستگیر کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، وزیر امور پارلمانی تونس می‌گوید که پلیس به دنبال 2 مرد که در کمپ جهادی‌های لیبی آموزش دیده بودند بوده است. پلیس معتقد است که این 2 از مهاجمان به هتل در شهر سوسه بودند. گروه خلافت اسلامی مسئولیت حمله به این هتل را بر عهده گرفته است. در این حادثه 38 نفر که بیشتر آنها توریست هایی از بریتانیا بودند کشته شدند. وزیر امور پارلمانی تونس میگوید مهاجمان در کمپ جهادی های لیبی آموزش دیده بودند. بیشتر وزیر امنیت تونس گفته بود که فرد حمله کننده به گردشگران که به دست ماموران امنیتی کشته شد یک دانشجوی تونسی بوده که سابقه مجرمانه ای نداشته است. دادگاه استیناف کابل حکم اعدام 4 متهم به قتل فرخنده را به 20 سال کاهش داد. به گزارش رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، کمیسیون حقیقتیاب قتل فرخنده این کار دادگاه استیناف کابل را غیر عادلانه خوانده و تاکید کرده حکومت باید جزئیات جلسه دادگاه را با رسانه‌ها در میان بگذارد. فرخنده، دختر 27 ساله افغان، اسفند گذشته به اتهام سوزاندن نسخه‌ای از قرآن توسط بعضی از مردان خشمگین کشته و جسدش سوزانده شد. بعدها تحقیقات نشان داد فرخنده بیگناه بوده و قرآن را آتش نزده بود. 47 نفر در ارتباط با قتل فرخنده دستگیر شدند. مهمترین و آخرین خبرهای رادیو فردا رو در این ساعت با هم شنیدیم. در ادامه رادیو فردا میتونید شنونده برنامه یک خانه یک زمین از همکارم آزاده اسدی باشید. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و برنامه یک خانه یک زمین رو میشنویم.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، مجله محیط زیست رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اثری هستم. این هفته از ریزگردهای نمکی دریاچه ارومیه میشنوید تا شیوع بیماری‌های پوستی و تنفسی در منطقه.
از زاویه منطقه پزشکی افزایش این سرطان‌ها و سوزش چشم همه نتایج منطقی افزایش این ریزگردهاست.
و پیشرفت‌های نانوتکنولوژی برای کمک به محیط زیست.
The barriers and to make these sources are quite expensive.
بزرگترین مانع در مقابل توسعه نانوتکنولوژی برای کمک به محیط زیست گران بودن منابع و مواد اصلی اونه.
یک خانه، یک زمین.
هرچقدر دریاچه ارومیه خشک‌تر میشه، انگار خشن‌تر هم میشه و از آدم‌ها بیشتر انتقام میگیره. نمک این دریاچه که روزگاری یکی از پرآب‌ترین و بزرگترین دریاچه‌های ایران بود، حالا به دلیل افزایش وسعت خشکی تبدیل به ریزگردهایی شده که دبیر کمیته اجتماعی ستاد احیای اون میگه باعث افزایش بیماری‌های پوستی، تنفسی و سرطان ریه در منطقه شده.
چند سالیه نگین فیروزه‌ای جغرافیای ایران رنگ باخته. حالا شوره‌زاری به وسعت 5000 کیلومتر مربع به وجود اومده.
دریاچه ارومیه اگر از بین بره، نه تنها کشاورزی بلکه زندگی در شهرهای ما هم از بین خواهد رفت.
مدیر کل ستاد بحران آذربایجان شرقی از این هم فراتر رفته و گفته دریاچه ارومیه حالا به یکی از کانون‌های اصلی ریزگرد در خاورمیانه تبدیل شده و این طوفان‌ها و ریزگردهای نمکی میتونه تا شعاع 500 کیلومتر در منطقه تاثیر بگذاره. هرچند آرمین نوربخش دبیر کمیته اجتماعی ستاد احیای دریاچه ارومیه گفته هنوز مطالعات دقیقی در مورد بیماری‌های ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه انجام نشده و وزارت بهداشت و درمان آماری در این زمینه ارائه نکرده، اما به گفته او اطلاعاتی درس کرده که از بالا رفتن میزان این بیماری‌ها در منطقه حکایت داره. بیماری‌هایی که به گفته امیرحسین گنجبخش، رئیس یکی از بخش‌های بیوفیزیک مؤسسه‌های ملی بهداشت آمریکا در واشنگتن دی سی، شیوعشون در چنین شرایطی منطقیه.
همیشه این ذرات کوچکی که در هوا از یک مقدار معقول بالاتر بره ارتباط مستقیم با سرطان ریه داشته و اگر خشکی پوست رو هم به اون اضافه بکنیم که نمک میتونه یک عاملش باشه و باعث تغییر ذریب شکست نور هم میشه و نور هم بیشتر به داخل پوست میشه و این ارتباط مستقیم هم با سرطان پوست داره، میشه حد زد این تحقیقی که راجع به صحبت میشه مبانیش کاملا درسته، ولی خب مسلمه که برای دیدن یک پدیده طولانی احتیاج به یه تحقیق همگیر شناختی هم هست تا در طول مدت زیاد با افزایش تعداد افرادی که تو اون تحقیق شرکت میکنن از جنبه آماری هم به این مسئله برسن. ولی به هر حال از زاویه منطقه عمومی و منطقه پزشکی افزایش این سرطان ها و خب سوزش چشم که خب مسلمه همه نتایج منطقی افزایش این ریزگرد هاست.
یکی از بیماری هایی که به گفته دبیر کمیته اجتماعی ستاد احیای دریاچه ارومیه در منطقه همه‌گیر شده، افزایش فشار خون بین مردمه. هرچند که یک روز بعد از اعلام این خبر، رئیس اداره بیماری های قلب و عروق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اون رو رد کرد و گفت ریزگردها بیشتر بر شرایط تنفس مردم منطقه تاثیر گذاشتند. امیرحسین گنجبخش، پژوهشگر ارشد در یکی از مؤسسه‌های ملی بهداشت آمریکا در واشنگتن، میگه اگر در چنین شرایطی نفس کشیدن مشکل پیدا کنه، احتمال ابتلا به بیماری‌های دیگه هم وجود داره.
هر چیزی که نفس کشیدن رو دچار وقفه بکنه که خواهناخواه ریسک ارتها هم میکنه، باعث این خواهد شد که فشاری که بر روی دستگاه گردش خون هم میاد بیشتر بشه و خب فشار خون رو بالا ببره. حالا این که آیا این ریسک ارتها بر روی عروق هم تأثیر میزنن یا وارد عروق شن و نمک خون رو بالا میبرن، آزمایشش خب ساده خواهد بود. با اندازه‌گیری نمک خون میشه این رو دید که تا چه اندازه این مقدار افزایش پیدا کرده، ولی خب ارتباط منطقیش رو میشه حد زد که تنفس یک بخش خیلی مهمی از جریان گردش خون و ارتباط این دو خب روشنه.
مسئولان گفتند شهرستان عجبشیر به حوزه دریاچه ارومیه بسیار نزدیکه و تا به حال 6 مرتبه ریزگردهای نمکی زندگی مردم این منطقه رو تهدید کرده. چند متخصص، پژوهشگر و استاد دانشگاه تهران، تبریز و ارومیه به همین دلیل هفته گذشته به آمریکا رفتند تا با وضعیت چند دریاچه در ایالت کالیفرنیا، نوادا و یوتا آشنا بشن که اوضاعشون شبیه دریاچه ارومیه است. این متخصصان در چند کارگاه آموزشی با روش‌های مقابله با ریزگردهای شن و نمک هم آشنا میشن.
یک خانه، یک زمین.
نانوتکنولوژی یکی از فناوری‌های نو که قادر به بهبود روش‌های مدیریت و کاهش آلودگی محیط زیسته، این روزها یکی از بحث‌های پرطرفدار بعضی از دانشگاه‌هاست. اینکه این علم فرصت‌های زیادی را برای سالم کردن محیط زیست با اصلاح خاک آلوده و حذف یا پاکسازی آلاینده‌های شیمیایی در منابع آب، خاک و هوا داره، هنوز باعث نشده کاربرد این علم در محیط زیست متداول بشه. استفاده از نانو برای تصفیه پساب‌های صنعتی، ذخیره‌سازی سوخت و استفاده در بخش‌های مختلف حمل و نقل برای کاهش میزان سوخت میتونه کاربردهای زیادی داشته باشه. فرح عالی مقام، پژوهشگر رشته نانوتکنولوژی و میکرو الکترونیک در دانشگاه پوردو در ایالت ایندیانای آمریکا، از مانع‌های فراوان بر سر راه استفاده از این تکنولوژی میگه.
دو تا مانع اصلی مربوط به تولید انرژی های نو و استفاده از تکنولوژی های جدید اینه که اولا در بازار انرژی رقابت پذیر نیستن و دوم اینکه سطح‌ها و موانع تولید تکنولوژی اونها رو مقرون به صرفه نمی‌کنه. نانو تکنولوژی به ما اجازه میده تا ساختار تازه‌ای رو در سطح اتم با خصوصیات ویژه طراحی کنیم که میتونه در تولید و ذخیره سازی انرژی استفاده بشه. بزرگترین مانع در مقابل توسعه نانو تکنولوژی برای کمک به محیط زیست گران بودن منابع و مواد اصلی اونه. با شرایط امروز هنوز نمیتونیم راه حلی برای افزایش بهره‌وری مورد نیاز در این زمینه پیدا کنیم. به همین دلیل موادی که برای ساخت این سیستم و به عمل آوردن، تولید و نصب اون نیاز هست به شدت گران تموم میشن. برای همین نمیتونه با ابزار تولید انرژی موجود در بازار رقابت کنه.
فرح عالی مقام که سالهاست در زمینه روش‌های استفاده از نانو در محیط زیست پژوهش کرده میگه،
به نظر من بخشی که میتونه استفاده از نانو تکنولوژی در محیط زیست رو فعال‌تر و بهینه‌تر کنه با افزایش پژوهش‌ها در زمینه پیدا کردن جایگزین‌هایی برای سوخت به دست میاد. همینطور راه‌هایی که به رقابت پذیر کردن شرایط این علم در بازار انرژی‌های فسیلی مثل نفت و زغال سنگ بیانجامه. به نظر من در چنین شرایطی نانو تکنولوژی میتونه رقیب سرسختی برای انرژی‌های فسیلی به حساب بیاد. نانو تکنولوژی به شکل چشمگیری پتانسیل و توان کاستن از تولید، ذخیره‌سازی و استفاده بی‌روی از انرژی رو داره. یه زمان زیادی لازمه تا با توسعه مواد جدید، دستکاری مواد و اختراع و اکتشافهای پی در پی نانو رو برای انرژی های نو به کار بگیریم. به نظر من با نوآوری هایی که در مواد و تکنولوژی های تازه در مراکز تحقیقاتی زیست محیطی انجام میشه، توان و استفاده بیشتر از فناوری های تازه تر، قابل اعتمادتر و امتری برای محیط زیست وجود داره. فقط نیاز به سرمایه گذاری بیشتر دولت هاست.
با وجود این همه مانع، اما این پژوهشگر میگه روزی رو میبینه که استفاده از نانوتکنولوژی برای کاهش آلودگی محیط زیست رواج پیدا میکنه.
با اینکه
معتقدم دولت‌ها باید فعال‌تر بشن و بودجه بیشتری برای استفاده از این نوع فناوری و تکنولوژی‌ها در زمینه محیط زیست در نظر بگیرن، اما در مورد آینده این علم امیدوارم. دولت‌ها باید شرایط رقابت منصفانه را با در نظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی برای استفاده از فناوری‌های نو و انرژی‌های تجدیدپذیر در نظر بگیرند.
نظرتون رو برای ما بنویسید به نشانی zist@radiofarda.com.